چهارشنبه است تا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، نبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایی دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه
سلام علیکم، ایسکای چهارشنبه برگشته. دوستان و عزیزان هر جایی که هستید سلام میکنم بهتون، با شما هستیم از ایستگاه فردا زنده و مستقیم از رادیو فردا به همراه همه بچه ها. تو این یکی دو روزه خبر میاد که شهرهایی مثل اصفهان و کرج شاهد یه سری ناآرامی و اعتراض و گارد ویژه بودن، البته اصفهان، کرج، ظاهرا شیراز و رشت هم بوده و ظاهرا به هر حال تو این شهرها، تو بعضی از این شهرها کار حتی به اشکاور کشیده. خیلی الان دارن گمانه زنی میکنن ببینن چه مدل تخم کفتری برای شیخ حسن روحانی باید تهیه کنن تا بیاد دو کلوم برای مردم حرف بزنه که این چه وضعیه برای مملکت درست کردن. با توجه به پیشنهاد ملاقات بدون قید و شرط دونالد ترامپ هم معلوم نیست که اون پس و پشتای سیاست ایران چه خبره و الان مثلا تو بیت معظم له چی میگذره، کی مخالفه، کی موافقه. فرمانده سپاه که البته تا یه بیانیه آتشینی اعلام کرد ملت اجازه نمیدن کسی از ایران با ترامپ مذاکره کنه، البته حالا معلوم نیست ملت ایران کی کجا به ایشون نمایندگی داده که ایشون بیاد از طرف ایشون حرف بزنه. البته الان همه از جانب ملت ایران حرف میزنن دیگه، همه حرف میزنن جز خود ملت که وقتی میخواد حرف بزنه باید تو خیابون بابت حرفایی که میزنه کتک و اشکاور بخوره و بازداشت و تحقیر بشه. تازه حالا شیخ حسن پارسال میگفت ما برج بلند دموکراسی رو داریم، ببین اگه جای برج زیر زمین بود چی میشد.
We don't need no thought control. اعتصاب مغازه‌داران اصفهان، شاپور جدید، امیرکبیر، اعتراض و اعتصاب امروز 9/5/97.
Come on!
خب از اعتراضات فعلا بگذریم، اول برنامه دوباره راجبش صحبت میکنیم امروز و فردا راجب این نارامی ها و اعتراضاتی که بوده. خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرا، جوونا، جوونترا، بدانید و آگاه باشید که رانندگی در حال مستی در همه جای دنیا حکمش خیلی سنگینه. میگیرن بی آبروتون میکنن، بی پولتون میکنن، نمیدونم خفتتون میدن، میکننتون تو زندان، تا دیگه از این کارا نکنید. من تو ایران به هر حال ما نخوردیم عرق گندم، ولی دیدیم دست مردم که تو ایران دوستان تازه مست که میکنن میپرن میرن پشت فرمون و این حس بهشون دست میده که اصلا رانندگی و مستیش. مثل همین چند تا جوونی که تو یکی از اتوبان‌های تهران چند وقت پیش در حال مستی رانندگی میکردن و چند تا کارگر فضای سبز و متاسفانه زیر گرفتن و به کشتن دادن.
چند سالته؟
من 18 تموم شده.
شما چند 16 سالت بوده؟ 16 سال مست؟
خب نه، من یه لیوان تشنم بود، اشتباهی برداشتم خوردم.
بله، چی بگی آخه آدم؟ دوستمون میخواسته آب بخوره، یه لیوان عرق و تا ته خورده. عرض به حضورتون که نه اینکه خیلی مزه‌هاشون شبیه همه، آدم تا نخوره نره پایین نمیفهمه دیگه. نمیدونم والا شاید جوانای این دور زمونه ظرفیتشون خیلی بالاست، ولی بابا آخه شما حالا آب میخورید، آب شنگولی میخورید، نمیدونم آب پرتقال، هر چی که میخورید به خودتون مربوطه، به ما ربطی نداره، ولی نارانندگی نکنید دیگه تو رو خدا در حالت مستی. این تن بمیره. میشنوید صدا تنو؟ این تن بمیره نکنید. اونجا دیگه به خودتون چون اصلا مربوط نیست، آدمای دیگه رو به کشتن میدید، بعد خودتونم بیچاره میشید دیگه، به کلی داستان دارید بعدش. نکنید تو رو خدا.
ساقیا دل میبارم از هر چه جز چشمانه یا پر کن این پیمانه را، جان میکنم قربان یا ساقیا. تصویر ما روی جام افتاده، طالع من را ببین، ماه تمام افتاده تو هلاکم، من شاخه تاکم، من در طلب روی تو سجده به خاکم، من مست و هلاکم، من شاخه تاکم، من در طلب روی تو سجده به خاکم، من
همایون شجریان به تازگی گفته که با توجه به شرایط و حال و اوضاع مردم تصمیم به برگزاری کنسرت خیابونی گرفته و طبق صحبت‌های زیبایی که خودش کرده بود که ما الان مثل سیاوش در حال عبور از آتش هستیم و دوست دارم که حال مردم رو با برگزاری این کنسرت ها خوب بکنم. میخواستم ببینم اگر اطلاعاتی داری در این زمینه که آیا مجوزی گرفته یا اصلا چنین کنسرت های مجوز میگیرن یا نه، و یا اگر هم گرفتن ممکنه کجا برگزار بشه، میتونی ما رو مطلع کنی در این زمینه. ممنونت هستم. تینا هستم از تهران.
خیلی ممنونم تینا جون. میتونی مطلع کنی تینا خانم اینا رو؟
سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
به به
به به
به به،
چه تیشرت خوشگلی.
آره دیگه، دیدم تیک‌تاک گذاشتی، منم عوض کردم.
سری چندی و
فتوشاپی کنترل ای دیلیت، بگن کنترل سی کنترل وی.
اینستاگرام لایو نداریم، دلتون بسوزه، ما رو نمیتونیم ببینین. ما
هم دیگه نمیبینید.
تیشرتای هم دیگه، هی تو هم تیشرت من تعریف کن.
چقدر گلای قشنگی داره. چون ماری رفته وسط. آره. این گلا.
خب بیا چیز کنیم،
جواب
بدیم جریان داستان کنسرت خیابونی. پرسیدن، سوال کردن راجع به همایون شجریان.
بله، همایون شجریان یه پستی گذاشته بود که هم راجع به این کنسرت خیابونی اشاره کرده بود، هم به اون کمکش به زلزله زده های کرمانشاه. بذار بخونمش پستو، که دقیقا اینجوری نوشته: عزیزان، در این ایام که چون سیاوش در گذر از آتش هستی، بودیم نمیدانم چه کنیم تا حالمان کمی به شود. چنانچه مشکل مجوز نباشد سر و پا در خدمتم تا بدون هیچ انتفاعی کنسرت خیابانی گسترده برای شما عزیزان اجرا کنم. شاید دلمان در کنار یکدیگر آرام گیرد. دوستان مهربانم، در پاسخ به پیگیری شما عزیزان به اطلاعتان میرسانم از اجرای کنسرت ایران من در سال گذشته که نیت کرده بودیم به قسمتی از درد و رنج زلزله زدگان کرمانشاه بپردازیم، چون این مقرر شد که با نظارت و همت دوست گرامی جناب متین مجموعاً 400 یخچال و کولر تهیه و به خانواده‌های مصیبت دیده اهدا شود. باشد که این ناقابل مقبول درگاه محشوق قرار گیرد سلامت و برقرار باشد.
خیلی عمالی، دمشم گرم همایون شجریان. باز خوبه این هنرمندا واقعا به فکر حال مردم هستن.
آره دیگه. البته دیروز پیروز حمیدرضا نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی برای برگزاری کنسرت خیابانی همایون شجریان اعلام آمادگی کرد و به خبرنگار ایسنا گفته بوده که اگه این هنرمند آمادگی برگزاری چنین کنسرتی داشته باشه، ما نیز میتوانیم در این زمینه کمک کنیم، اما ارائه مجوز کنسرت موسیقی به ما مربوط نمیشود و باید مرکز موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز و بزرگ بده.
خب پس یعنی کنسل قضیه، این چه موافقتی بود پس؟
فرقشو با ما نمیدونم چی بود، چون ما هم موافقیم اما نمیتونیم مجوز بدیم.
آره دیگه، اونا ایشون هم گفت من موافقم
ولی مجوز رو بگیرن. اما حجت نظری که عضو شورای شهر تهرانه گویا پیگیری کرده این مسئله رو، یه نامه‌ای هم به وزارت ارشاد زده و امیدواره که ارشاد هم همکاری بکنه.
امیدواریم که ارشاد اجازهشو بده اماکن و نیروی انتظامی و دیگه اینا و اونا و همه با هم همکاری کنن، بقیه هنرمندام شروع کنن از این کنسرت‌های خیابونی بذارن، چون دیگه حال مردم میکنه
واقعا
نظری که بهتر
حالا
بشه.
گفتی هنرمندای دیگه، اتفاقا سیروان خسروی هم اعلام کرده که اگه شرایطش باشه اونم پایه است. صداشو گوش کنیم. پست گذاشته بود روی اینستاگرام:
سلام به مردم عزیز، امروز خبردار شدم که تعدادی از مسئولین کشور با برگزاری کنسرت رایگان خیابونی موافقت کردن، موافقت زمینی بود البته. با توجه به اینکه این ایده خیلی ایده خوبی هستش، من هم آمادگی خودم برای برگزاری کنسرت رایگان خیابونی اعلام میکنم و مخصوصا که تو این شرایط اقتصادی دیگه کسی لازم نیست هزینه بپردازه برای حضور تو این کنسرت و همه اقشار میتونن توش حضور داشته باشن. امیدوارم که این اتفاق بیفته و ببینمتون.
بله، اما به خبری که هم اکنون به دست من رسید توجه فرمایید.
او آپدیت خبر سر صحنه.
بله، با وزیر فرهنگم گویا واکنش نشون داده به این پیشنهاد. گفته که قابل تقدیر این پیشنهاد همایون برای برگزاری کنسرت خیابونی، اما باید به دنبال حد اکثر فایده و حداقل هزینه باشیم و لازم است برای اجرای کردن این پیشنهاد مجموعه های مختلفی از جمله نیروهای انتظامی در این موضوع اظهار نظر کنند.
خب از رفت تو یه سال دیگه دیگه
نمیدونم والا مشکل. تا اون موقعی که زیر ساختاشون آماده بشه تکلیف هشتگ نشاط اجتماعیشون دیگه چی میشه رو من نمیدونم.
خانه باشد ای زن رویاش تا سب کنم. وفا کن در خطوش بیری در کویش دیدم بعد از اشارتم کرد که از توی ما کن گرش دراز بر رهش من چون زمان را از مردم زمان را این دفعه
تو این چند روز دوستان که دلار و سکه تا گردن کشیدن بالا، آقای ترامپ هم اومد گفت بدون قید و شرط حاضر با رئیس جمهور ایران ملاقات کنه. حالا مرحله بعدی چند تا حالت میتونه داشته باشه، یا آقاشون به شیخ حسن میگه برو ببین ترامپ چی میگه، یا میگه حسن ای رفتی دیگه بر نگردا. حالا حالتهای دیگه هم داره که حالتهای دیگهش با شما. ضمن این که ما بگید اگه این ملاقات صورت بگیره چی میشه؟ دلار میکشه پایین و دیگه ما و این همه خوشبختی محاله محاله محال، یا اینکه اینا میرن وسط ملاقات دعواشون میشه چک و لگدکاری میکنن و میریم به وضعیت حالا وای 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 وای. اگه اجازه ملاقات صادر نشه چی؟ تحریما مثل بولدوزر میان از رو مملکت رد میشن، یعنی که اصلا هیچی نمیشه، مگه بالاتر از سیاهی هم رنگی هست؟ کلا نظر و پیش بینی شما چیه دیگه؟ بگی چی میشه، چرا، به کدامین دلیل و چگونه و اینا. سوالامو خیلی زیاد بودن ولی شما دیگه به هر کدوم هر جوری که دلتون خواست میتونید این هفته جواب بدی.
راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا: ایمیل iskahat@radiofarda.com، تلفن‌های تماس 20420211234133 و 163، تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه، اینستاگرام فرشید منافی که لایو نیست، یا حتی اپلیکیشن های آی او اس، اندروید، همه چی داریم دیگه، با ما در تماس باشید. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, but that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now your bitch wanna kick it, Jackie Chan. Drop top, how we rollin', down on call it South Beach. Yeah, look like Kelly rollin', this might be my destiny. She want me to eat it, I guess then it's on me. That you know I got the sauce like a recipe. She just wanna do it for the grand. She just want this money in my hand. I'ma give it to her when she dance, dance, dance. She gon' catch a Uber out the Calabasas. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's the plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo, just wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's the plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo, just wanna kick it, Jackie Chan. Now yo, just wanna kick it, Jackie Chan. I can't wait for the show. Got that good, yeah, I know. So alive, ayy, she don't wanna think, she don't wanna be no wife. She just wanna stay up late, she just wanna s*** the wife. Can't tell her nothing, no, can't tell her nothing, no. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo, just wanna kick it, Jackie Chan.
به نظر من که آقا شخصا تشریف میبره آمریکا، با ترامپ ملاقات میکنه.
بله.
ترامپ هم از این دست محکما به آقا میده.
بله.
آقا هم همونجا ترموستاتش اوت میکنه، ریق رحمت سر میکشه. اینجا هم آقای آیت الله جنتی به صورت ددمنانشانه‌ای با حفظ سمت شورای نگهبان و خبرگانش میشه رهبر. اونطوری هر روز سخنرانی داره و خوراک شما جور میشه. قربون ایمان هستم، اصفهانی مقیم تهران.
خیلی متشکرم، خدا دهنت بشنوه ایمان جان. فکر کن هر روز بخواد یه سخنرانی ددمنیشیانه و اینا مثلا برام بکنه دیگه. بعدم دیگه خیالمون راحته که یه رهبری مادام العمر داریم، میدونی اینم خیلی خوبه. مادام العمر از طرف خودمون ها، این تا وقتی که ما زنده ایم اون رهبره، اینجوری باید بهش نگاه کنیم. خیلی ممنونم از تماس شما. اما دوستان خودتون بهتر میدونید که ما در 40 سال گذشته از نظام مقدس جمهوری اسلامی تقریبا همیشه در موقعیت حساس کنونی بودیم. یعنی مدل حکومتداری مسئولین این نظام اصولا اینجوریه که کلن همه چی حساسه. حالا یه وقت جنگ با حساسه، یه وقت بعد از جنگ با حساسه، یه وقت کوی دانشگاه با حساسه، یه وقت فتنه است و حساسه. تو این دهه 90 هم که در اثر تحریم ها ما کلن تو موقعیت حساس کنونی به سر میبریم و میبردیم و میبریم. یکی از بارزترین نشانه های موقعیت حساس کنونی هم که افزایش قیمت هاست. منتها اینقدر این افزایش و حساسیت های ناشی از اون اتفاق افتاده که ما سر شدیم اصلا. الان مثلا خبرگزاری داخلی میگن قیمت لوازم خانگی تو ایران 40% افزایش پیدا کرده. یا مثلا قیمت گوشت 80% رفته بالا. دیگه اثری داره؟ اثری داره رو ما؟ نه والله. یا همین دلار مثلا از دلاری 10 تومن سال 57 10 تک تومنی ها رسیده به 11-12 هزار تومن، یعنی بیشتر از 1100 برابر افزایش. چیزی شده؟ نه والله، چون سر شدیم دیگه. یا مثلا میگن سایت های فروشنده گوشی موبایل و کامپیوتر این حرفا زیر این اقلام کلن میزنن موجود نیست. چرا؟ چون اینا وارداتی هن و بستگی داره فروشنده قیمت رو با دلار الان حساب کنه یا با دلار الان، خیلی فرق میکنه. یا مثلا طبق این آماری که خبرگزاری ها میدن قدرت خرید کارگرها الان 72% کم شده. این یعنی چی؟ یعنی یه کارگر 72% کالاهایی رو که قبلا میتونسته بخره دیگه نمیتونه بخره و باید با 28% باقی مونده خانواده‌اش رو اداره کنه. 28% فقط. چرا؟ چون قیمت سبد مصرفی خانوار تو یک ماه به 5 میلیون تومان افزایش پیدا کرده، در حالی که حقوق کارگرا رو مرز 2-3 میلیون مونده. اینه که یه سری از بچه‌ها تو فضای مجازی الان دارن میگن ما تو الان خوشحال بودیم سوریه نشدیم، تو نوگو ونزوئلایی شدن از رگ گردن هم به ما نزدیکتر بوده. البته اصلا نگران نباشید، همه چیزو مسئولین تحت نظر دارن، یعنی دارن میبینن همه چیزو دارن میبینن. ولی خب قبول کنید دیگه سخته، یعنی راست و ریس کردن این همه بدبختی، از ایجاد کردن این همه بدبختی خب خیلی سخت داره دیگه. پس با خیالی راحت از اینکه حواس مسئولین هست برید خرید، و اگه میبینید با 100 هزار تومن نمیتونید یه پلاستیک پر میوه‌ام بخرید خیلی ناامید نشید و به این فکر کنید که مسئولین حواسشون هست به همه چی. به همه چی ها؟ همه چی؟ همه چی؟ والا دیدم که میگم.
تنها مو از همه دل سرد، صدامو بشنو و برگرد، فاصله دیوونه ترم کرد. آخه تو خود بهاری، بیا تا عشقو بیاری، واسه تو که نداره کاری. حالا بهترین وقته واسه این که دوباره برگردی. یادم نمیره لحظه ای رو که عاشقم کردی. حالا بهترین وقت واسه این که دوباره برگردی. هرگز یادم نمیره لحظه ای رو که عاشقم کردی.
سیامک عباسی بود و میدونی
ایشون که خوب میخوندن.
بله.
چی بودش؟
بهترین وقت بودش. کنسرت داره سیامک عباسی در سالن میلاد نمایشگاه پنجشنبه فردا در 2 سانس 7:30 شب و 10:30 قیمت بلیتش هم بین 50 تا 160 تومنه. تا 5 دقیقه پیش هم بلیت بود دیگه، اگه می‌خواید برین.
ممکنه الان تمام شده باشه، یعنی
ممکنه
تا 5 دقیقه پیش چک کردی؟
آره.
خب
دیگه
چی داریم؟
برای یه شنبه و دوشنبه توی همون سالن، یعنی سالن میلان نمایشگاه، چارتار کنسرت داره.
بحبه.
بله، اونم دوباره در دو سانس 7:30 و 10:30، ولی در دو روز، یک شنبه و دوشنبه.
هفته دیگه.
قیمت بلیتش هم بین 55 تا 155 هزار تومانه.
بریم چارتار گوش کنیم.
آغوش
بی پناه ما، تو بگو چه می شود به هوای آشیان ما، به جز آه من چه می
رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد تلاش کردن قیمت دلار رو 1% بیارن پایین، نتونستن. از اون طرف آقا ترامپ با یه پیشنهاد مذاکره یه کاری کرد، 13% قیمت دلار اومد پایین. تازه اون موقع ما فهمیدیم که اصلا این کشور به وزیر اقتصاد و نمیدونم رئیس کل بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت و اینا هیچ احتیاجی نداره. داستان یه جای دیگه است. قربونتون. حامدم دوست میکسن.
خیلی متشکرم. تیم اقتصادی ما فعلا تمرکزشون روی بیشتر روی جفت و جور کردن زندگی خودشونه، برای همینه. یعنی که حالا واقعا بالا، یعنی مسئول اقتصادی باشه دست جارو، اینا خیلی فرقی نداره. سلام برسون میسمو، خیلی لطف کردی، قربونت برم. اما ظاهرا دوستان ترکش های انفجار قیمت دلار کم کم داره به همه جا سرایت میکنه. چند روز پیش وزارت ورزش به همه فدراسیون های ورزشی زیر نظر خودش نامه زد که همه تورنمنت ها و اردوهای خارجی کنسل بشه به جز اونهایی که 100% ضرورت داره. هیچ فدراسیونی هم تیم یا ورزشگاهی رو به مسابقات خارج از ایران اعزام نکن آقا فرید.
خب یه جورایی هم حق دارن دیگه فرشید جان، با این قیمت دلار.
آره دیگه،
هزینه اعزام یه تیم به مسابقات جهانی میشه معادل کل بودجه یه فدراسیون.
آره واقعا. وزارت ورزش تو این نامه، حالا اینم از فدراسیون ها خواسته که هیچ قرارداد جدیدی امضا نکنن، نیروی جدیدم به عنوان کارمند نگیرن.
من فکر کنم همین جوری پیش بره دیگه، احتمالاً برای کاهش هزینه ها فدراسیون های ورزش های شبیه به هم هم ادغام میکنن تو هم.
یعنی چه جوری
ادغام میکنن دیگه؟ مثلا جای اینکه فدراسیون والیبال و بسکتبال و هندبال داشته باشیم، کلاً یه فدراسیون داشته باشیم به اسم فدراسیون ورزش های دستی.
آها، به خاطری که هزینه کمتر رو اینا.
آره.
میتونن فدراسیون تنیس و مثلا تنیس روی میز و بعد مثلا بدمینتون و اسکواش هم اینا رو همه رو بکنن مثلا ورزش های راکتی.
من الان دارم اینا رو مینویسم، این ایدهامونو بفرستیم براشون.
آره فکر کنم استقبال کنن.
آره.
بیا واسه باقی فدراسیون هم اسم دارین بعدم بفرست.
خب آره، مثلا میشه همه ورزش های رزمی و مبارزه‌ای هم کلن بیارن زیر مجموعه دو تا فدراسیون بشن، مثلا ورزش های ضربه‌ای و ورزش های کششی مالشی.
الان ضربه‌ای چیه؟ کششی مالشی چیه؟
ضربه‌ای که میشه این تکواندو و کاراته و بوکس و وشو و اینا میزنن هم دیگر داغم کنن.
ضربه‌ای.
بله. کشتی و جدو هم که توش همدیگر رو میمالن و میکشن بعد مثل خمیر پهن میکنن کف تشک، میشه کششی مالشی مثلا.
بله، دستو درد نکنه. دلار برسه به 50,000 تومان فکر کنم همه اینا به کار میاد.
آها، دلار بشه 50 تومان، همه فدراسیون ها رو باید تعطیل کنن، فقط دو تا فدراسیون بذارن، ورزش های جسمی و ورزش های فکری. والا
اگه بالاتر از اون برم دیگه احتمالاً کل سیستم ورزشی کشور رو باید ببرن رو ورزش های ریاضتی.
آره دیگه، رقابت هم سر اینه که هر ورزشکاری چند روز میتونه با یه دونه بادوم زنده بمونه.
خیلی هم عالی. خوبه که در حال میدونی ورزش و رقابت و چلنج و اینا هیچ وقت تعطیل نشه.
آره.
خوبیش اینه. دمت گرم واسه پیشنهادهای خوبه.
خواهش میکنم، یه کاری که تو این وضعیت از دستم برمیاد.
خسته نباشی دلاور.
خدا قوت پهلوان.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم.
به یه موقع این زن میستم
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
سلام بر پهلوان فریبرز غریب.
سلام به همه دوستان و همکارا. خوش اومد میگم به شهرام عزیز، صداشو شنیدم، فرید جان و جلال و تو فرشید گرامی و همه شنونده.
البته منیژه خانوم با ماست، ولی شهرام هم اومد یه سری زد و رفت. هنوز خیلی رو فرم و رو به راه نیست که بیاد بخواد با ما باشه. امیدواریم که
هر چیز زودتر سلامت کامل به دست بیاره.
امیدواریم. خب چه خبرا؟ این روزا فکر کنم خبری ورزشی هم همه یه جورایی با وضعیت دلار و بحران ارزی و اینا گره خورداره.
خیلی شدید دقیقه 90 نقل و انتقالات رو داشتیم، کلی توش ماجرای دلار بود، ولی خب به هر حال همین خبری که شما گفتین رسما این دستور دیوان محاسباتی بوده که به وزارت ورزش ابلاغ کرده که خیلی حواستون باشه سفرهای غیر ضروری تیم‌ها رو، ورزشکارای و درش‌های انفرادی تیمی همه رو کم بکنید. فرشید خیلی تاثیر داره خرید لوازم کمک آموزشی مرتب. مثلا یه فیلمی من دو روز پیش می‌دیدم، دوچرخه سوارا مستقیما از معاون وزیر ورزش داشتن گله‌گذاری می‌کردن که ما یه دوچرخه مثلا بوده یه قسمتی از جاده برای پیست رفتن و مسابقه دادن اون دوچرخه قیمت 3 میلیون بوده، شده 6 میلیون، یعنی واقعا دو برابر شده. و نمیتونن و واقعا ورزشکارا اصلا در توانشون نیست. یا مثلا همین مسئله رفتن به مسافرت، بعضی از تیم‌ها فرشید خب مهمان یک کشورین یه تورنمنتی،
بله.
اما همین که بخوان برن هزینه اونجا، هزینه پول تو جیبی بچه‌ها، هزینه اون خرجای روزانه تیم، کلی
همش ارز
می‌خواد،
بله.
که معلوم نیست چی خواهد شد.
و خب فکر می‌کنم همه ورزشان به هر حال یه حالا متعلقاتی لازمه دیگه، حالا چرخ سواریه، نمیدونم حالا توپ میخواد، نمیدونم دستکش میخواد، لباس میخواد، باقی ورزشان به هر کدوم به یه شکلی به هر حال لازم دارن ارز. و تو فوتبال خصوصا خیلی ظاهرا مشکل زیاد. آقای فردوسی پور هم تو برنامه 90 شب صحبت های کرد، یه بخش از صحبتاشو بشنویم بعد بیام دوباره با هم گپ میزنیم.
نگرانی که وجود داره این بالا رفتن وحشتناک قیمت دلار، من فکر می‌کنم لیگ ما رو کلاً دچار مشکل می‌کنه. چرا؟ مثلا قرارداد وینفرد شفر، برانکو، حتی کیروش در تیم ملی، اینا مثلا رقم قراردادش رو اگه مثلا یک سال قبل آتومن بوده الان شده 3 آتومن، 2 آتومن. این که یه بحثی که باشگاه‌ها و فدراسیون دچار مشکل می‌کنه در این تردید وجود نداره. مسئله بعدی، این ضربه بعدی که به لیگ ما می‌خوره، بازیکن‌ها قبلا مثلا می‌گفتن آقا 400-500 هزار دلار به ما بدن، بعد چنانم با دلار 4000 تا 1,600,000 میشه پولمون رو مطمئن میگیرن. الان من فکر کنم با پیرانه با پیشنهاد 100,000 دلار هم خیلی بکنن و برن و این رفتن تمام استعداد از فوتبال ما شاید لیگ ما رو خالی از ستاره بکنه.
اینم نظر فردوسی پور بود و واقعا هم همینطور درسته، چون این مربیای خارجی اگه همشون دلار میگیرن دیگه.
درسته فرشید، اصلا عجیبه. حالا جالبه که بعضی وقتا پول ندارن بدن، حالا اینها حال تو فوتبال به هر حال دستشون بازه، اینا میگن ما پول داریم. یه نمونه جالب باز بگم، همون من دوچرخه سواری رو مثال زدم که تو تکمیلش کردی، البته همه ورزش ها، حالا نمونه کامل 300 هزار دلار رو اینها ظرف هفته گذشته چند بار دیختن به حساب چند ماه حقوق عقب افتاده کارلوس کیروش تو بانکی، حساب بانکی داشته در سوئیس. هر چند بار برگشت خورده، رسما اعلام کردن تو خبرگزاری ها مسئولان فدراسیون. و حساب جالبه، حساب کارلوس کیروش هم فرشید اونجا تو سوئیس بستن به خاطر تحریم ها و که ممنوعه. بله بله واقعا.
از وضعیت کیروش راستی چطوری شد آخرین وضعیتش؟ موندگاره میره یا؟
امروز یه خبر صبح اومد بیرون که خیلی پر سر و صدا که آره کارلوس کیروش داره میره. تو صفحه اینستاگرامش هم یه پست احساسی گذاشته بود، آره. یه جوری پیام خداحافظی بود که دارم میرم و ما رو به خیر و شما به سلامت و حلالیت طلبیده بود، البته به زبون خودش. بعد خبر اومده بود بله تیم ملی الجزایر خواستتش ماهی 100,000 دلار. البته الان خبر دوباره حدود نیم ساعت پیش
تکذیب
شد که الجزایر با یه مربی دیگه داره میبنده. اما آنچه که مسلمه
کره هم مثل که خواسته بود، آره کره جنوبی شنیدم
بیشتره. ببین فرشید، بیشتر تیم‌هایی رو که دیدن موفقیت تیم ملی فوتبال ایران رو با کیروش تو این 7-8 سال
اومدن سراغش دیگه
گذشته. بله کلی خواستگار داره، ولی خب یه سری چیزای، البته یه سری، این هر مربی، اینم مخصوصا یه کسی مثل کارلوس کیروش با این تجربه است، یه چیزایی تو کشوش یواشکی، یه پلنای بی و سی و اینا هم داره که خودش هنوز رو نکرده. اما یه 5 میلیون دلار درخواستش بوده از فدراسیون که تا جام ملت‌های آسیا حدود چند ماه دیگه، 5-6 ماه دیگه شروع میشه، من احتیاج دارم 15 دی مثلا که شروع میشه، یا 15 دی اگه اشتباه نکنم، من احتیاج دارم یه خرید، یه خرج 5 میلیون دلاری برای 5 تا اردوی تیم ملی و 5 تا بازی تدارکاتی با تیم‌های خوب خارجی. همین 5 میلیون دلار تهیه کردنش کلی برای فدراسیون من فکر می‌کنم مشکل ساز میشه. تا این لحظه هیچ خبر رسمی در مورد رفتن کیروش نیومده، اما همه شواهد نشون میده که مشکل همکاری کردن فدراسیون ایران با کیروش.
این اینکه دارن همه لژیونر میشن و دارن که همه میرن به تیمای اروپایی و اینا، این هم به خاطر دلاره دیگه قاعدتا.
100% ما استقلال رو داشتیم که مجید حسینی از آبی ها رفت، دو تا سرخابی رفتن به ترابزونسپور ترکیه، مجید حسینی یه دفاع خیلی خوب بود استقلال، و بعد وحید امیری پرسپولیس، این دو تا رفتن اونجا.
خیلی هم مثل که به تیمایی که میرن هم دیگه حالا خیلی مهم نیست، فقط یه تیم خارجی باشه هر جا باشه دیگه میرن دیگه، چون دیگه دلار میگیرن
که رفته باشن. بله بله خیلی. حالا اینا باز این ترابزونسپور یه تیمیه که خب به هر حال یه سری دسته دو مثلا لهستان و مجارستان و قطر و اینا رو هم داریم. حالا جالبه که مدیریت کردن، این مدیریت آبی ها اعلام شده که 400 تا 600 هزار دلار نصیبشون میشه از مجید حسینی، اما سر باشگاه پرسپولیس از این وحید امیری بی کلاه مونده. اینم به خاطر همون مسئله است که هفته گذشته صحبتش رو کردیم، عدم حضور یه وکیل ورزشی خوب. یه صحبت دیگه بود، کریم انصاری فت داره صحبت میکنه از لیگ یونان اولمپیاکوس بره به شیکتاش ترکیه، یه صحبت 4 میلیون دلار است. یه خبر جالب من فرشید حدود یه ساعت پیش اومده، اینم جالبه برای خوزستانیا که از اهواز اومده باشگاه استقلال خوزستان، داره یونس دلفی، بازیکنی که تو تیم ملی جوانان واقعا خوش درخشید سال گذشته تو مسابقات جام جهانی این رده سنی، از هلند یه خواستگار پیدا شده براش که اگر بره 550 هزار دلار گیر استقلال خوزستان میاد که هزینه یه ماهش رو میپوشونه، یه سالش رو ببخشید، یک فصلش رو میپوشونه که میتونه خبر خوب باشه.
چه خوب. این هفته ای که گذشت یه صحبتی از آقای قلعه‌نویی هم منتشر شد که خیلی توی فضای مجازی دست به دست شد. حالا با هم بشنویم این تیکه از صحبتاشو که الان نمیدونم البته سر چی شاکی بوده، ولی بشنویم.
شما شک نکن، تو مملکت ما 40 سال قانون قائم به شخصه، یعنی واقعا قانون قائم به شخصه، هر کاری دلشون بخواد میکنن.
البته خب حرف حق زد، ولی نمیدونم از کجا دلش پر بود که اینو اینجوری حرف زد.
دلش پر بود از این که، حالا من دلیلشو بگم، البته این بهانه‌ای بود که حالا اینم خوشفکر امیر قلعه‌نویی، یکی از مربیای خوشفکره، به هر حال همیشه تو تیمای پولدار هست، همیشه دستمزدای به هر حال میلیونی یا میلیاردی خوب گرفته، الان اومد سپاهان از ذوبان تو این فصل. دلش پر بود از این که سپاهان طبق حکم قاضی القضات فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی محروم بود از بازی خانگی، یعنی بازی کردن با صنعت نفت تماشاگر نداشتن، خیلی ناراحت بود. حتی رسما اومد اعلام کرد تو شبکه 3 برنامه ورزشیش که آقای خیابانی شما به اعلام بکن به تبریزی‌ها که تراکتور سازی هم محرومه یا صنعت نفت یا تو آبادان که تماشاگرانشون محروم شدن، رسما میگفت آقای قلعه‌نویی میگفت من اعلام میکنم ما راضی هستیم که اونا تماشاگرا رو آزاد بکنن و تماشاگرا رو محروم نکنید، و اشاره ای داشت که 40 سال، بله 40 سال واقعا تو این چند سال گذشته خیلی از ورزشی‌ها، حالا ما ورزش رو میگیم، سیاست که همیشه تو مثال‌ها رو خوبی زدی، ما تو ورزش رو میگیم، اکثر ورزش‌ها یه عده‌ای هستن میچرخن از این فدراسیون به اون فدراسیون، از این معاونت به اون معاونت.
بسیار خب، ممنونم ازت فریبرز غریب، باهات خداحافظی میکنیم تا هفته آینده.
تا هفته آینده، خدا نگهدار.
اون منم برات، دنیا رو عوض کردم و جونم هم فدات، عاشقونه کردم اون صدای خنده هات، منو دیوونه کرده دیگه، بگه جونم برات، بذار بگم برات چه کاری تو دادی دستم حالت نگات وقتی چشم تو چشممی و مثل این صدات اگه باشه به جز تو دیگه به چشم نمیاد اگه باشه به جز تو دیگه به چشم نمیاد با همین به همین خوش قلبامون دیگه چی بهتر از این واسه دوتامون با همین به همین خوش قلبامون واسمون میمونه این شب و روزامون با همین به همین خوش قلبامون دیگه چی بهتر از این واسه دوتامون با همین به همین خوش قلبامون واسمون میمونه این شب و روزامون.
یه آقای قبلا رئیس جمهورمون بود میگفت این قطار هسته‌ایمونه که ترمز نداره و داره با سرعت جلو میره. درست میگفت قطار هست، ولی ایشون اشتباه دید، قطار هسته‌ای نبود بلکه قطار دلار و نرخ ارزمون.
بله خیلی ممنونم. به هر حال هرچی بود همین حال داره ارومو رد میشه دیگه. دیگه چه فرقی داره حال چی بود؟ خانم آقایون، با توجه به این که میدونید دیگه که ما رسانه‌های خارج نشین مشتی جاسوس خودفروخته سیاه نمای تشویش اذهان عمومی کنه وابسته به ایادی استکبار هستیم و همش دوست داریم بی خود و بی جهت بگیم وضعیت مملکت خرابه، بران شدیم که دیگه ما خودمون اصلا چیزی نگیم. از یکی از کارشناسان اقتصادی شبکه 4 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدد بگیریم و با توجه به نظرات ایشون اشتباهات زشت خودمون رو متوجه بشیم. این آقای کارشناس که توی یه برنامه زنده صحبت میکرد درباره فساد اقتصادی حرفای جالبی میزد. مثلا ایشون میگفت که
بسیاری از مسئولین دولتی ما خودشون تو بخش خصوصی فعال هستن. این مصداق بارز فساد در غربه، یعنی تو کشورهای صنعتی نمیشود دیگه کسی هم تو بخش عمومی بنشینه و هم تو بخش خصوصی. ولی چرا اتفاق میفته؟
بله چرا اتفاق میفته؟ چون نون توشه، چون چرب و چیلیه و خیلی هم نونش خوب و چرب و چیلیه و به هر حال دیگه اینجوریه دیگه. چرا نیفته؟ اجازه بدید من این مثال بزنم. فرض کنین شما رئیس یه سازمان دولتی هستین، فرض کنین مثلا میخواد این سازمان دولتی، رئیس یه سازمان دولتی هستین که میخواد لولای در کل ساختمان‌های ادارات دولتی دیگر رو تامین کنه. خب برای انجام این عمل شما باید نصب این لوله ها رو بسپرید به کجا؟ به بخش خصوصی. بابت انجام این پروژه هم به بخش خصوصی باید دستمزد بدین دیگه، پول میخواد. معمولا هم دستمزدهای خوبی داره این کار. پس چیکار میکنید؟ میاد یه مناقصه برگزار میکنید تا شرکت های خصوصی مختلف بیان پیشنهاد بدن و شما به بهترین شرکت کار رو ارائه بدید. منتها شما به عنوان رئیس اداره لولاها زرنگتر از این حرفا این دیگه. قبلش میری چیکار میکنی؟ قبلش میری با باجناقی، جاری، زن برادری، پدرزنی، کسی خلاصه یه شرکت ثبت میکنی و با همون شرکت هم تو مناقصه شرکت میکنی. شرکت های دیگه از همه جا بی خبر هم هستن که خب شرکت کردن تو همون مناقصه، منتها بیچاره ها نمیدونن اصلا این مناقصه سر کاریه. که چرا؟ چون شما خودتون هم مناقصه رو برگزار کردین، هم تو شرکت کردین، هم سفارش گیرنده هستین، هم سفارش دهنده هستین. خود شرکت خودتون رو برنده اعلام میکنین دیگه و همونطوری که گفتم اتفاقی که میفته شما هم میشید سفارش دهنده، هم میشید سفارش گیرنده. یعنی خودتون از بودجه سازمان لولاها به شرکت خودتون پروژه و دستمزد میدید. باور کنید اینقدر پول توپلی تو این کارا هست که الان خیلی از آقازاده ها و جنای خوب و اینا کارشون از همینه. این از این. اما آقای کارشناس شبکه 4 تو حرفاش اشاره جالبی هم به رفاه طلبی مدیران کشور کرد.
بسیاری از مسئولین ما نمیدانند که در شهر تهران، در جنوب شهر تهران چه فضاحتی وجود داره از فقر و فساد و فحشا. در این که چند درصد از مسئولین ما از میدون ونک به پایین میشینند. ما یه اشرافیتی درست کردیم که افرادی که توی مسئولیت های کلان کشور نشستن عادت کردن به زندگی های خیلی لوکس و اشرافی و بچه هاشون، فرزندانشون، خانواده هاشون. این اصلا درد مردم نمی فهمن.
کارشناس عزیز، خلاصه وایسادن پای این نظام یه دستمزدی داره دیگه. این اشرافیتی هم که میگی دستمزد این عزیزانه. به قول شاعر اگه نخورن آش که وانه میستن پاش. جالبه که ایشون در ادامه اشاره ظریفی هم به ماجرای دختران خیابان انقلاب و برخوردی که باشون صورت گرفت کرد و اینجوری گفت:
بعد وقت یه دختری که چوب کرده سر روسریش تو خیابون، که فضایی برای شنیدن نگرانی های این گروه ها وجود نداره در جامعه، و بعد یه 22 سال دستگاه قضایی به حکم زندانی میده، و بعد میبینیم که غارتگرایی که زمینه های این نابسامانی ها رو در جامعه فراهم کردن راست راست راه میره.
حالا همین حرفا رو ما اگه بیم بزنیم میگن اینا جاسوسن. آقا اصلا ما جاسوس، ما که گفتیم دیگه، ما عامل استکبار جهانیم کلا. شما اینا درست کن، ما هرچی شما میگی هستیم، اصلا فرقی نمیکنه. این آقای کارشناس تو یه جای دیگه هم درباره بازار ثانویه ارز و فسادی که به وجود آورده یه حرفای جالبی زده، اینم بشنویم.
متاسفانه در شرایط کنونی که اسمش این است، بازار ثانویه ارز راه اندازی شده، هنوز یک دلار به این بازار تزریق نشده و بعد با تعجب زیاد کشف قیمت میکنن 9500 تومان. این نشون میده که یه مافیای بزرگی که ما به زودی افشا خواهیم کرد پشت قضیه است. امیدواریم که آقای همتی و بانک مرکزی بتواند خودش رو از کنترل این مافیاها خارج کنه.
حالا این مافیا چیه و سرش به کجا وصله رو ما نمیدونیم، ولی میتونیم حدس بزنیم که به هر حال مثلا دلار و یورو رو که کسی چاپ نمیکنه تو مملکت، از طریق بانک ها میان بیرون دیگه. بنابراین مافیای ارز هم مال خود عزیزانه و اینقدر مزه خوراکی که این مافیا تهیه میکنه شیرینه که ولکنش نیست لامصب. حاضر قیمت ارز رو تا هر جا شما بگی بالا ببره، ولی دست از این شیرینی بر نداره. مرض قند نگیرن، انقدر شیرینی میخورن دندوناشون خراب نشه. ما فقط نگران سلامتی خودشون هستیم و یعنی به ما چه هستن والا.
افتار پریشونی من دست خودم نیست، یه رفت در این شهر در این وقت نروزی، میترسم از این بر خوزیده خوشبخت بیدار بشم، این طرف مرز نباشی، تو خوز زمین باشم و بارونی و گندو، بیدار بشم اما کشاورز نباشی، ترسم از اینجا بری و خونه برم به لحشم، تو به معماری آوار بخندی، آواره بشم مملکتم دست تو باشه، هیهات اگر ارتش موهات نبندی.
میگم دقت کردی سهمیه غذای اینجا هر دفعه داره آب میره؟
واقعا؟
روزای اولی که من اومدم اینجا قشن یادمه این سینی رو لب به لب پر میکرد برام. الان نگاه کن، یه کف دست لوبیا پلو ریخته، جلوی مرغ بذاری سیر نمیشه.
عیب نداره حالا.
یا این لیوان دوغو ببین، نصفش هواس خالیه، اینا اون ورش معلومه که.
تو هم به چه چیزایی دقت میکنی؟ نیمه پر لیوانو ببین.
نیمه پرش هم که انقدر آب بستن بهش، انگار آب با اسانس دوغه.
ما با خودمونو برای روزای سخت‌تر از اینم آماده کنیم. غذا تو بخور.
وایسا ببینم یعنی چی سخت در از این. اینم ندن که از گشنگی میمیریم.
شلوغ نکن، تو اومدی اینجا دلار 3000 تومن بود، الان شده 12000 تومن. دیگه خودت تا تهش رو برو.
تهش؟ تهش کجاست تو میدونی؟
تهش اینه که
دلار میشه 100,000 تومان بعد میندازن اون بیرون، میگن به خودتون اینو خودتون رو در بیاریم.
نه آخه یه مش دیوونه معصوم و بیپناه بیرون بین یه مش گرگ چی کار کنن؟
نه ترس، میکشه پایین.
ای وای، یه مش گرگ که میکشن پایین؟
بابا دلارو میگم، اینجوری نمیمونه.
آها تو از کجا میدونی؟
اینو بالاخره با ترامپ مذاکره میکنن.
کیا؟
آخوندا.
آه ولی بعیده ها.
چرا؟
بابا شیطان بزرگ ناسلامتی از این شیطون کوچولوها نیست که. حالا شاید بعدن یادگار 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 امام با یادگار 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 ترامپ مذاکره کنن. ولی الان نه،
تا موقع که ما از گشنگی مردیم.
میدونید دلار چجوری پایین میاد؟
چجوری؟
ما باید وانمود کنیم خیلی خوشبختیم، خیلی داره بهمون خوش میگذره.
چه ربطی داره؟
دلار که اون بالاست، وقتی صدای بگو بخند و بزن برقص ما رو میشنوه، فکر میکنه این پایین چه خبره. حالا همین که دلار اومد پایین، سر و گوشا بده، با یه چیزی محکم از پشت میزنیم تو سرش.
بای بابا دلار با این چیزا پایین نمیاد که، اون بالا خودش وسط دیسکوش.
چی؟
دیسکو بابا، دیسکو دوبس دوبس میکنه.
یه چیز دیگه شنیدم، ولش کن. میگم نمیشه این دلار رو با سنگی چیزی زد از اون بالا انداخته؟
تا چند ماه پیش شاید میشد، ولی الان دیگه اونقدر بالاست که با موشک زمین به هوا هم نمیشه زدیم.
حیف شد. ببین من غذام تموم شد ولی هنوز سیر نشدم.
آخه بیا اینو بخور.
چیو؟
غذامو دیگه، یه مقدارش مونده.
ممنون، خودم الان میرم از آشپزخونه خواهش میکنم یه کفگیر دیگه بهم لوبیا پلو بده. به نظرت میده؟
آره، برو بگو سرطان معده دارم، معدم سوراخ شده، هرچی میخورم سیر نمیشم، دلش میسوده دیگه.
فکر خوبیه. تو هم میای با؟
باشه، بذاریم آخر غذا من بخورم.
بخور نوش جون.
ببین من زیر بغل تو میگیرم، مثلا خیلی حالت بده.
باشه، لیوان دوغم هم میارم. شاید اونم پر کرد برام.
بیا خودتو بزن به گشنگی. رسیدیم اونجا تو چیزی نگو، مثل این جوجه ها فقط دهن تو باز کن، من توضیح میدم برام.
باشه باشه. حواسم هست. بریم
بریم بریم. مثلا خیلی بد حالی. آقا را رو باز کن، مریض داریم. آقا یعنی به اون طرف مریض داریم. مرکن مرده داریم. خانجی
روح امید وطن جلوه کن تو هر دیگه طاقت ندارن اونایی که تو غربتن. شنو سوزه سخنم گیج و گم گشت منم، دلتنگ فلافلای پیچم رون منم، دلتنگ فلافلای پیچم رون منم، از سیر کلوچه های فومن که منم، از سیر کلوچه های فومن که منم، عاشق کافر روشن فکری که منم، عاشق کافر روشن فکری که منم، دیم برا برا دیم برا برا دیم برا برا منم. چه در این شور و شرم غرقه بحر شکرم، گرچه اسیر سفرم، گرچه که من در به درم،
گرچه که منم چون پکرم،
تازه به بوی وطنم، آخ وطنم،
وطنم، آخ وطنم با وطنم.